ساعت 11 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. چهار انجمن علمی از حسن روحانی خواستار پاسخگو کردن نهادهای مسئول مرگ کاووس سید امامی شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید دوباره شکل دادن به توافق هسته‌ای با ایران غیر واقع بینانه است. و وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر خاورمیانه خود وارد مصر شد. چهار انجمن علمی در نامه سرگشاده از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند نهادهای مسئول در مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست را ملزم به پاسخگویی کند. انجمن علوم سیاسی، انجمن جامعه شناسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در نامه خود به رئیس جمهوری از وی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواستار ایضاح و رفع این گونه رنج‌های ناگوار و متوالی شدند که جامعه را نگران و مضطرب می‌سازد. این چهار انجمن علمی کشور در نامه سرگشاده به حسن روحانی تداوم نگاه‌های امنیتی به نهادهای آموزش عالی و فعالیت‌های علمی و بین‌المللی و بی‌توجهی به قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به آیین دادرسی را با شعارهای وی همخوان ندانسته و تصریح کردند که این امر نتیجه‌ای جز یأس و بدبینی ندارد. کاووس سید امامی دو هفته پس از دستگیری در بازداشت نیروهای امنیتی جان سپرد. دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه علت مرگ آقای سید امامی را خودکشی اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اصلاح برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام امری غیر ممکن است. وزیر خارجه روسیه روز یک شنبه در کانال تلویزیونی روسیه یک در پاسخ به این پرسش که آیا توافق هسته‌ای با ایران زمانی که آمریکا از اجرای آن سر باز میزند قابل اجراست یا نه، اظهار داشت ایالات متحده بیش از آن که این توافق را نفی کند در پی تغییر شکل آن است که امری کاملا غیر واقعی محسوب میشود. ایران، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 بر سر حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به توافق رسیدند. و رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در آغاز سفر خاورمیانه خود روز یکشنبه وارد مصر شد. وزیر خارجه آمریکا قرار است در جریان سفر به خاورمیانه از کویت، لبنان و اردن نیز دیدار کند. ترکیه آخرین مقصد آقای تیلرسن در این دور از سفر خاورمیانه وی خواهد بود. یک روز پیش از سفر آقای تیلرسن پس از رهگیری یک پهپاد منتسب به ایران در حریم هوایی اسرائیل، این کشور موجی از حملات هوایی را در خاک سوریه به انجام رساند و پس از آن یک فروند F-16 متعلق به نیروی هوایی این کشور با پدافند هوایی سوریه سرنگون شد. این جدی‌ترین درگیری اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه از سال 2011 میلادی تا کنون است. ساعت 11:03 است. شنونده مشروع خبرها بودید از رادیو فردا. در ادامه شما دعوت میکنم تا شنونده میزگردی باشید به کوشش مهرداد قاسمفر به مناسبت 22 بهمن ماه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در 39 سالگرد انقلاب بهمن 57 در ایران هستیم. رخدادی که فارغ از داوری نتایج و نیک و بدش، نه فقط سرنوشت ایران و قریب به 80 میلیون جمعیت فعلیش را به شدت زیر رو و دگرگون کرد، بلکه به گفته تحلیلگرانی چهره خاورمیانه را هم تغییر داد. تغییراتی که در همه ابعاد آن، چه در آرایش‌های سیاسی و چه در دستبندی‌ها و سمت‌گیری‌های دینی و نظری قابل مشاهده است. انقلاب ایران راه را بر حکومت پادشاهی بست که اگرچه در عرصه سیاست درهایش را حتی با توسل به خشونت و سرکوب مخالفان بسته نگاه می داشت، اما در آن سو در عرصه اقتصاد و توسعه اجتماعی همه راههایش را به روی جهان گشوده بود و با آرزوی تمدن بزرگ و ساختن ایرانی مدرن به پیش می تاخت. از طرف دیگر همین انقلاب اما ریل حرکت ایران را به سمت وضعیتی تغییر داد که هم در عرصه سیاست راهایش را مسدودتر و سرکوبهایش را خشنتر کرد و هم در عرصه توسعه اقتصادی به گواه بیشترینه آمارهای حتی منتشر شده از سوی نهادهای رسمی عملاً هرچه را که پیش از آن رشته شده بود پنبه کرد. در یک جمله شاید این را در نوشته‌ها و پژوهش‌ها و سخنان تحلیلگران بسیار می‌توان شنید که تغییر نظام سیاسی ایران از یک نظام عرفی توسعه‌گرا در پیش از انقلاب به یک نظام دینی ایدئولوژیک در پس از انقلاب هم ایران و ایرانیان و هم منطقه حساس و تاریخی خاورمیانه را دستخوش تلاطم‌ها و تغییراتی کرده است که هرگز پیش از آن و چهار دهه پیش شاید در تصور تحلیلگران و ناظران نمی‌گنجید. پرسش اساسی این است که چه شد که آن نسل از ایرانیان در تغییری عظیم ترجیح دادند که سرنوشت میهن خود را به وضعیتی یکسره متفاوت تغییر دهند. نظام ایران در ادامهش به کدام سو رفت؟ و سرانجام این که امروز ایرانیان در چه موقعیتی قرار دارند و آیا تن به تغییر بزرگ دوباره‌ای خواهند داد یا این نظام آنگونه که اصلاح طلبان درون حاکمیت میگویند ایستگاه آخر است و تلاش ها را باید در چارچوب همان سازمان داد. خوش آمدید به این ویژه برنامه سالگرد انقلاب 1357. من مهرداد قاسم فرستم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میشه برنامه رو با خوش آمد به مهمانان این برنامه آغاز کنیم. مهمانان این برنامه آقایان حسن شریعت مداری از آلمان با ماست، سعید برزین از لندن با ما خواهد بود و رضا تقی‌زاده از گلاسکو، هر دو از بریتانیا. برای نگاهی به همین چگونگی و چرایی ها آغاز کنیم از آیه شریعت مداری. آیه شریعت مداری، واقعا چه شد، چه اتفاقی، چه فرایندی به نظر شما، به گمان شما رخ داد که نسل 57 در یک حرکت دست جمعی، در یک راهپیمایی تاریخی دست جمعی به مدت یک سال جامعه ایران رو از وضعیت پیشین به وضعیت پسین تغییر داد؟
بله، ببینید، من در مقالات مختلفی نوشتم و اخیراً در نشریه میهن و گویا همین مقاله است که ما باید بین تغییراتی که ملت ایران در سال 57 میخواست و نتایج این تغییرات که به انقلاب اسلامی به رهبری آقای خمینی منجر شد تفکیک قائل بشیم. اون که به رهبری آقای خمینی و انقلاب اسلامی منجر شد لزوماً نتیجه تغییراتی که مردم به خاطر اون در خیابان بودن نبود، بلکه حاصل این خواست به اضافه توافقاتی بود که آقای خمینی پس از آمدن نفلشاتو و حتی قبل از اون با دولت شریف مامی ابتدا و سپس با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و انگلیس کردند و در نتیجه به نوعی این انقلاب هایجک شد. یعنی شاه، برای شرح این واقعیت باید بگم که شاه در دهه 50 و 40 تغییرات عظیم اجتماعی را به وسیله اون که خود انقلاب سفید خوانده بود و در حقیقت نوعی رفرم ها و اصلاحات سوسیال دموکراتیک بود که جامعه سنتی رو به یک جامعه مدرن تبدیل می کرد، شروع کرد و در این مسیر با انقلاب، با اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان، شریک کردن کارگران در سود کارخانه ها و سپاه دانش، سپاه بهداشت و چیزهای دیگه عمیقا جامعه رو تغییر داد. پایه های سنتی جامعه رو که حافظ سلطنت اقتدارگرا بودند از بین برد و در مقابل خودش قرار داد که اونها روحانیت بود و خوانین زمیندار بودند که به طور سنتی از سلطنت دفاع میکردند و امیدش این بود که بخش‌های آزاد شده جامعه رو که او در کنگره‌ای به اسم کنگره آزاد زنان و آزاد مردان گرد آورده بود، در احزابی که از بالا میخواست تشکیل بده مثل حزب مردم و حزب ایران و بعدها چون این دو حزب موفق نشدن در حزب رستاخیز گرد هم بیاره، متشکل کنه و اونها رو حامی سلطنت بکنه. اشکال این کار این بود که همه بخش‌های جامعه مدرن شده بود ولی بخش اصلی که دستگاه دولت و دربار و شاه بود همچنان نه تنها سنتی مانده بود، بلکه شاه آن را در حقیقت خواسته بود به کمک مشاورینش وصف کنه به سلطنت باستانی. لقب خودش را آریامهر کرده بود. هر کس باید به رستاخیز مخالفت میکرد باید از مملکت خارج میشد و اون را از همه اصلاحاتی که در حقیقت مادر اصلاحات بود استثناء کرده بود. به زنان حق رأی داده بود ولی انتخابات آزادی در کار نبود. بنابراین بخش میانی جامعه که در حقیقت متولد شده بود و تقویت شده بود و 45% اقتصاد مملکت رو در دست داشت، در این صدد بود که جایگاه خودش رو تثبیت کنه. کارگران و روستاییان که در حقیقت با کنده شدن از زمین‌های زراعی به حاشیه شهر آمده بودند از این تغییرات ناخشنود بودند. روحانیت توانست در حقیقت
از این گروه استفاده کنه.
من
همین سوال رو میخوام از آقای تقی‌زاده بکنم. آقای تقی‌زاده، شما تصورتون این هست، در واقع آقای شریعت مداری به ما میگن که دوگانگی در ساخت و بافت سیاسی نظام پیشین باعث این ماجرا شد، یعنی جامعه داشت حرکت رو به پیش میکرد به لحاظ اجتماعی، اینجور که آقای شریعت مداری توضیح دادن، اما نظام پادشاهی یک نظام در خود فرو رونده‌ای بود یا خیلی محافظه‌کارانه با مسئله سیاست رو در رو می‌شد و به ارزش‌های پیشین دل بسته بود، همین باعث تضاد اجتماعی و اون انفجار شد.
مداری در این مورد اشتباه می‌کنن یا حداقل پاسخ رو به نحوی مطرح می‌کنن که با واقعیت‌های اون روز منطبق نیست. آیا باید ببینیم که شاه و دولت حتما به دنبال استمرار خودکامگی در دولت بودند؟ آیا در پیشبرد برنامه‌های اقتصادیشون شکست خورده بودند؟ حزبی که به عنوان ایران یاد میکنن، حزب ایران نوین، در توسعه طرح‌های اقتصادی کشور دچار انفعال شده بود؟ یا انگیزه ایجاد حزب رستاخیز اون چیزی بود که ایشون میگن، یعنی تثبیت حمایت از پادشاهی، یا اینکه همسو کردن جناح‌های جامعه بود برای خریدن وقت در جهت تکمیل رشد اقتصادی اون روز؟ اون چیزی که من از زبان آقای شهیدمداری الان میشنوم این است که یک تصویر سیاهی از وضعیت قبل از انقلاب کشیده بشه و بگیم یک رشد اقتصادی و صنعتی ناقص صورت گرفته و چون به روحانیت توجه کافی نشده و توسعه سیاسی وجود نداشته مردم آسی شدن. نه، انقلاب وجوه متعددی داره. چرا از نگاه فلسفی به اون چشم نمی‌دوزیم؟ چرا ابعاد سیاست خارجی رو درک نمی کنیم؟ چرا یک آشنایی بیشتر نمی خواهیم با وضعیت روانشناسی مردم اون روز داشته باشیم؟ در یک سال آخر انقلاب طبیعی است که با کمک عوامل خارجی و همینطور تحریکات و سابوتاژ داخلی همه سیستم های اداری اون روز به نقطه کور رسیده بود. برق‌ها قطع می‌شد، نفت صادر نمی‌شد، ادارات با اعتصاب روبرو بودند، وضعیت‌های نزدیک سینما رکس آبادان که انقلابیون برپا کردن بیش از 500 نفر رو در یک روز جزغاله کردن، مردم رو در یک ترس و وحشت بزرگ فرو برده بود و بود عاطفی خواستار تغییر شدن به همه ابعاد دیگه عقلی برتری پیدا کرده بود. انقلاب واقعا در یک سال آخر عقلی عمل نمی کرد و خواسته های واقعا منطقی رو مطرح نمی کرد. اگر می کرد، اگر به دنبال توسعه جامعه بود، اگر به دنبال توسعه سیاسی بود، اگر به دنبال آزادی افکار، آزادی رسانه ها و غیره بود، همه اینها در دولت بختیار یعنی دولت جبهه ملی تأمین شده بود. روزنامه ها، رسانه ها، رادیو، تلویزیون بیش از هر کشور اروپایی آزادی عمل داشتند، ولی مردم به این راضی نبودند، برای اینکه کشورهای خارجی در کار تمام کردن دوران پادشاهی بودند، در کار تمام کردن یک دوران سیاسی در ایران بودند، دورانی که از اون وحشت داشتند، وحشت از اعمال قدرت ایران بر منابع نفتش، وحشت از اینکه ایران به نیروی نظامی اتمی در منطقه تبدیل بشه. اینا وحشت‌های خارجی بود و در داخل هم همونطور که گفته شد آخوندها و کسانی که به اصطلاح بساط مذهب رو اداره می‌کردند دچار ترس از دست دادن امکانات امتیازات خودشون شده بودن و همه اینها تحریک میکردن تا وضعیت موجود رو به پایان ببرن و هر کس هر نوع نارضایتی دیگری داشت در این موج عاطفی انقلاب همسو شده بود و مجموعه این عوامل باعث شد که اون حکومت و اون نظام به انتها برسه.